ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویس، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، حمله اخیر در برابر سفارت روسیه در کابل را محکوم کرد و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. آقای ویس دیروز در توییترش نوشته که خشونت به هیچ هدفی نمی‌رسد. چین هم این حمله را محکوم کرده. ماونینگ، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، گفته که چین حملات تروریستی بالای نماینده‌ها و کارکنان دیپلماتیک را به شدت محکوم می‌کند. او به خبرگزاری تاس روسیه گفته که امیدوار است تا افغانستان برای جلوگیری از وقوع چنین حملات تدابیر مؤثر را اتخاذ کند. گروه داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در برابر سفارت روسیه در کابل را به دوش گرفت که در آن دو کارمند سفارت و 4 افغان کشته شدند. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که در نتیجه وقوع دو زلزله در شمال شرق افغانستان حداقل 6 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، گفت که یک زلزله دیروز ولایت کنر را تکان داد. سروی جیولوژی آمریکا شدت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر ثبت کرده است. همچنین آژانس نظارت شدت زلزله ها مستقر در اروپا وقوع یک زلزله دیگر را دیروز در شمال بدخشان ثبت کرده و گفته که شدت آن 4.8 درجه ریشتر بوده است. نسیم حقانی گفته که تا هنوز از شمار تلفات زلزله بدخشان اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان هم دو روز پیش شاهد وقوع زلزله بودند که به گفته مقام های کنر شمار تلفات آن تاکنون به 18 نفر رسیده است. گفته شده که این زلزله در ننگرهار، لغمان و نورستان 34 زخمی به جا گذاشته است. زلزله ماه جون در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 کشته به جا گذاشت. در اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت فاریاب 6 تن جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مولا نجیب الله خیبر، رئیس ترافیک فاریاب، به رادیو آزادی گفت که حادثه روز گذشته در مربوطات ولسوالی چارباغ رخ داد. او گفته که 4 زن و 1 کودک در جمع کشته شده های این حادثه ترافیکی شاملند. گفته شده که رویداد زمان با وقوع پیوست که یک موتور نو فلاینگ کوچ با یک تراکتور تصادم کرد. حادثات ترافیکی همواره در افغانستان قربانی می‌گیرد. در بسیاری موارد خرابی سرک‌ها و تیز رفتاری رانندگان از دلایل عمده این حوادث خوانده شده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی بسیار مهم امروز به مصاف تیم ملی کرکت پاکستان برود. این بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان در میدان ورزشی شارجه آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در صورت برنده شدن این بازی چانس بیشتر برای حضور در بازی نهایی یا فاینال خواهد داشت. پس از بازی در مقابل پاکستان، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجشنبه به مصاف تیم ملی کرکت هند خواهند رفت. این بازی در سلسله مسابقات جام کرکت آسیا انجام می شود. در بازی دیروز این جام که بین تیم های هند و سریلانکا برگزار شد، سریلانکا با تفاوت 6 ویکت تیم هند را شکست داد. و اداره جهانی نظارت انرژی اتمی می گوید وضعیت کنونی در نیروگاه اتمی زاپوروژیا در اوکراین قابل مدیریت نیست و برای جلوگیری از یک حادثه اتمی در این پایگاه باید تدابیر گرفته شود. رافائل گروسی، رئیس این اداره، شب گذشته به شورای امنیت ملل متحد گفت که وضعیت شبیه بازی با آتش است و هر لحظه امکان دارد که یک بحران اتمی رخ دهد. آقای گروسی این اظهارات را چند ساعت بعد از نشر گزارش اداره جهانی نظارت انرژی اتمی در برای وضعیت تأسیسات زاپوریژیا ابراز داشت. در این گزارش از روسیه و اوکراین خواسته شد که یک منطقه امن در اطراف این نیروگاه ایجاد کنند. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دیدبان حقوق بشر از کمیسیون انتصابی آمریکا در مورد جنگ افغانستان خواسته تا وعده‌های واشنگتن در مورد حقوق زنان و دختران افغان را بررسی کند و دریابد که آمریکا برای تامین حقوق زنان و دختران افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی کرده می‌تواند. هیدربار، رئیس امور زنان این سازمان، گفته که رهبران آمریکایی همواره تأکید کردند که از حقوق زنان و دختران افغان دفاع خواهند کرد، اما به گفته او زنان و دختران در بیش از یک سال زیر تسلط طالبان از حقوق اساسیشان محروم شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که کمیسیون ارزیابی جنگ در افغانستان باید تعهدات آمریکا را در مورد حقوق زنان و دختران افغان بررسی کند. آمریکا در دسامبر 2021 یک کمیسیون را ایجاد کرد تا تصامیم کلیدی استراتژیک، دیپلماتیک و عملیاتی که در افغانستان گرفته شده را بررسی کند. اما هدربار مسئول امور زنان در این سازمان در گزارشی که دیروز در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شد، یکی از مشکلات این کمیسیون را اعضای آن خوانده که 14 عضو آن مرد و 2 عضو دیگران زنانند. به گفته هدربار، اعضای این کمیسیون در زمینه حقوق زنان تخصص ندارند و هیچ یکی از آنها افغان نیستند. این کمیسیون همچنین موظف است تا از درس‌ها و توصیه‌های جنگ تقریباً 20 ساله آمریکا در افغانستان در آینده استفاده کند. هدربار در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد این کمیسیون با اظهارات جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا که در دسامبر 2001 دستور جنگ در افغانستان را صادر کرد، اشاره کرده که گفته بود زنان و کودکان افغان به اندازه کافی متضرر شدند و وقت آن رسیده که آن ملت خسته را امیدوار به آینده خوب ساخت. لورا بوش، بانوی اول آن زمان آمریکا، گفته بود که جنگ علیه طالبان جنگ برای تامین حقوق زنان است. هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در 2010 میلادی به گروه زنان افغان گفته بود که آمریکا آنها را هرگز تنها نخواهد گذاشت و همواره در کنار زنان افغان باقی خواهد ماند. او در آن زمان وعده داده بود که حقوق زنان افغان برای دستیابی به هر نوع توافق با طالبان قربانی نخواهد شد. اکنون هدربار میگوید که نخستین اقدام طالبان پس از دوباره تسلط افغانستان در آگست 2021 از بین بردن سیستم پیشگیری از خشونت جنسیتی بود که با همکاری آمریکا ایجاد شده بود. او میگوید که یک سال پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، رویاهای دختران و زنان افغان که برای رسیدن به آن تشویق شده بودند همه بر باد رفته. طالبان دختران را از تحصیلات متوسطه و لیسه منع کرده و شمار زیاد از زنان را هم اجازه کار نداده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، حقوق زنان و دختران در زمینه‌های آزادی در رفت آمد و آزادی بیان به شدت محدود شده است. اما در مقابل این همه، آمریکا بر تخلیه افغان‌هایی که با نیروهای آمریکایی کار کردند تمرکز کرده. زنان از جمله فعالان حقوق زن را در این روند نادیده گرفته است. تنها 7-13% از متقاضیان ویزه مهاجرت ویژه ایالات متحده آمریکا را زنان تشکیل می‌دهند. هدربار، رئیس امور زنان در دیدبان حقوق بشر، گفته که کمیسیون باید اطمینان حاصل کند که اعضای آن متشکل از متخصصان با تجربه از جمله زنان افغان باشند. خانم بار تاکید کرده که کمیسیون ارزیابی جنگ در افغانستان باید در کنار تعهدات مقامهای آمریکایی برای زنان افغان که عملی نشده، وضعیت فعلی زنان افغان تحت حاکمیت ظالمانه طالبان را بررسی کند و آنها را حمایت کند و یا حداقل آن حد از زنان افغان را که موفق به فرار از سلطه طالبان شدند همکاری کند. مقام های آمریکایی تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با یک شماره تازه مجله آزادی با شما هستیم و آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. به امید این که شما هم با حوصله مندی با رادیو آزادی باشید، این شماره را به معرفی می گیریم. در این شماره داریم اخبار فرهنگی هفته، داستانی برای اطفال با عنوان اشتباه برفی و عسلی از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان از بانو سعیده حسین، گزارشی از نمایش چند فیلم کوتاه مستند در کابل از سوی ریاست افغان فیلم و رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت مدیریت طالبان.
من میترسم که متاسفانه اینمی فیلم و فیلم سازی به یک صلاح دیگه ای برای سفید مای طالبان تبدیل شود.
نوشته ای از استاد حنیف شبگرد در مورد زندگی و شخصیت اسد بدی آوازخوان خوش‌صدای افغانستان. جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری به صدای خود شاعر شفیق یارقندی باج.
به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی و چه حافظانه نامم به غزل غزل سرایی.
فرق بین عرفان و تصوف چیست؟ صحبتی نیز در این مورد داریم.
عرفان خودشناسی و خودشناسی است و تصوف میتود یا روش آموزش پرورش و تعلیم و تربیه عرفان است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. پاییز در بهار مجموعه داستان کوتاه و پارچه ادبی اثر سالی محمد خلیق شاعر و ژورنالیست با سابقه بلخ از چاپ برآمد. این دفتر به کوشش آقای عبدالغفار ریحان شمالی از سوی حوزه انتشارات شمال افغانستان هاشا در 96 صفحه به قطع جیبی چندی قبل در شهر مزار شریف به چاپ رسیده و در برگیرنده سخن ناشر دو داستان کوتاه و 19 پارچه ادبی است و به گفته نویسنده کتاب جناب خلیق داستان‌ها و پارچه‌های ادبی مندرج در این دفتر در سال‌های 1350 تا 1355 هجری خورشیدی نگاشته شده و در همان سال‌ها در روزنامه‌ها و مجله‌های کشور به نشر رسیده بود. کتاب کوتاه سرایی و پیشگامان آن از نوشته های استاد پرتو نادری به قطع وزیری در 470 صفحه در شهر کابل از چاپ برآمد. و نوشته خود نویسنده آقای نادری در کتاب گذشته از بحث در پیوند به چند چونی شعر کوتاه، چگونگی قالب‌های کوتاه سرایی، روند تاریخی کوتاه سرایی، کوتاه سرایی پسانیمایی، شعر کوتاه و کوتاه سرایی، 30 شاعر از ایران و افغانستان به گونه تحلیلی معرفی شده است. کتاب 7 بخش دارد که بخش هفتم به شناخت و پیشینه هایکو سرایی در افغانستان اختصاص دارد. این کتاب پیش از این در انتشارات شاهنامه در هالند نیز نشر شده بود. زخم‌های شگفته نخستین دفتر شعرهای فردوس اعظم شاعر تاجیک تبار است که در افغانستان با ویراستاری و برگ آرایی اسماعیل لشکری از نشر گروه فرهنگی همزبانان به نشر رسید. شیما مهجور شاعر و نویسنده معاصر نوشت چه غنیمت بزرگیست چاپ این اثر گرانبها زخمهای شگفته از قلم سحرآمیز شاعر تاجیک تبار و همزبان ما شاعری که نوشته هایش همچو قطره های باران در صفحه خشکیده روزگار می ریزد و دستش زیب قلم است و شعرش التهام علم. زخمهای شگفته دارای 60 غزل اجتماعی سیاسی است که 33 غزل آن در خصوص اوضاع نابهنجار و تلخ مردم افغانستان سروده شده است. با باور بانو مهجور شعرهای فردوس اعظم بیانگر شعور و درک والای معرفت عمیق اوست که همیش آن را نغز و ظریف بیان می دارد. موسیقی خنیاگران قلم مجموعه‌ای از شناسنامه شاعران کشور اثری ارجمند نوشته نظیر احمد دقیق نیز بعد از 3 سال دقت و جمع‌آوری از چاپ برآمد. این کتاب نه تنها قدرت قلم و توانمندی شعرای افغانستان را برملا می سازد، بلکه زندگی 153 شاعر را قصه گونه بیان می کند. یعنی این اثر هم داستان، هم شعر، هم تاریخ و هم تحقیق است. کمیته ارزیابی را محترمان هر یک ساله واهب واصل، همایون شاه عالمی، نجیب رمزی امینی، فریبا آتش صادق، همایون رهیار و خانم شکیبا شمیم تشکیل می دهند. تکمیل این اثر 3 سال را در بر گرفته است. جلد اول حاوی 153 شاعر و کار روی جلد دومان عنقریب آغاز می گردد. مقدمه این اثر را محترم دکتر سید مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ کشور نوشته است که هر یک را محترمان دکتر صبورالله سیاسنگ، استاد گل محمد ادبیار زرینگر، همایون رهیار و همایون شاه عالمی نوشتند. اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته باز داستانی برای اطفال نازنین داریم از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان با عنوان اشتباه برفی و اصلی از داستان نویس جوان بانو سیده حسین با ویراستاری دکتر شفیقه دیباج که همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
مادر خرگور صبح زود برفی را صدا زد. بخیز جان مادر، مکتب ناوقت میشه. برفی با ذوق و شوق روی بسترش نشست و چشمانش را با چنگالهایش مالید. به مادر سلام داد و گفت: امروز با اصلی وعده ماندیم که با هم یک جا مکتب برویم. گوشهای مادر سیخ شد و لبخند زد: خوب است، تنها نیستی. عجله کو که ناوقت نشه و اصلی هم زیاد منتظر نمانه. برفی با سرعت برگهای کاهویش را خورد و با دماغش پیرهن مادر را بو کشید و کم این طرف و آن طرف خیز زد. برفی دماغش را می جنباند و مادر فهمید که برفی می خواهد خداحافظی کند. مادر خرگوش بکس برفی را به پشتش انداخت و برفی با یک خیز به بیرون لانه پرید. وقتی به لانه اصلی رسید اثری از او ندید. از سوراخ به درون لانه نگاه کرد. مادر اصلی مظروف فرزندانش بود و اصلی در بینشان دیده نمی شد. ورخطا شد، دروازه را تک تک زد، سلام کرد و پرسید: اصلی کجاست؟ با هم وعده گذاشته بودیم که یک جای به مکتب برویم. اصلی با جست و خیز پیش رویش سبز شد و هر دو خندکنان خدافیزی کردند و بیرون شدند. هنوز زیاد دور نشده بودند که دیدند باغبان و زنش با سبد بزرگ ترکاری طرف بازار روانند. اصلی به برفی گفت: چطور است که سر به باغ بزنیم؟ هنوز وقت داریم. فقط یک بار ببینیم که زرده، کاهو و ترکاری ها پخته شده یا خیر. برفی همیشه زود تصمیم می گرفت. او با تکان دادن دماغش موافقت خود را به اصلی فهماند و هر دو از سر دیوار به درون باغ پریدند. دور تا دور باغ همه جا را دیدند. اثر از پشک چالاک باغبان نبود. از همه جا بوی خوش گل ها می آمد و ترکاری ها هم رسیده و پخته شده بودند. هر دو با زحمت چند دانه زردک را از کرد کندن و در بکسشان جای دادند. چشمشان به کرد کاهو افتاد. خیز خیز زدند و از برگ های کاهو گرفتند و مصروف جویدن شدند و هیچ متوجه آمدن پشک باغبان نشدند. گرچه چشمهای خرگوش تقریباً از هر زاویه می تواند ببیند، ولی مزه ترکاری هوششان را برده بود و یادشان رفت که مکتبم ناوقت شده. پشک میاو میاو کرده و با شدت به سوی برفی و اصلی پرید. هر دو از ترس همه چیز را رها کردند و دویدن و به زیر تکری کلانه که در نزدیکیشان بود پنهان شدند. پشک هم آمد و روی تکری نشست. هر دو نفسهای خود را در سینه قید کردند و با جنباندن دماغشان به همدیگر فهماندند که در تله افتادند. هر دو بسیار ترسیده بودند و رنگشان پریده بود. نمی دانستند که چی کار کنند تا خود را از شر این اشتباه خلاص کنند. هر دو می لرزیدند و گلویشان خشکی کرده بود. مادر برفی خریدش را گرفت که برای خرید برود و متوجه شد که برفی قوطی نانش را فراموش کرده است. آن را در بین خریدش ماند و چون مکتب سر راهش بود سر به صنف برفی زد تا قوطیش را بدهد. اما معلم گفت که تا حالا برفی نیامده و اصلی هم امروز غیرحاضر است. مادر برفی بسیار وارخطا شد. با عجله خدافیزی کرد و به خانه برگشت. در راه جای پای برفی را تعقیب کرد و با دل لرزان فهمید که برفی به باغ رفته است. با زحمت از دروازه خود را به درون باغ رساند و دید که پشک روی تکری بزرگ نشسته و بکس برفی هم پیش کرد کوه افتاده است. فهمید که ماجرا چیست. کمی فکر کرد که چطور پشک را از سر راه برفی و اصلی پس کند. آهسته به آشپزخانه رفت و سر و صدا را انداخت. پشک با عجله آنجا رفت. مادر خود را به تکری رساند. نام هر دویشان را صدا زد و هر دو از زیر تکری بیرون شدند و به آغوش مادر خیز زدند. مادر دست برفی و اصلی را گرفت، بکس برفی را به شانه‌اش انداخت و با عجله از باغ بیرون شدند. مادر برفی هر دو را پیش مادر اصلی آورد و از اشتباه هر دو قصه کرد. مادرها با هم مشورت کردند و تصمیم گرفتند که برنامه تفریحی در خارج خانه و دیدن برنامه دلخواه برفی و اصلی در تلویزیون را حذف کنند. همچنان نظارت کنند تا بچه ها کارخانگی امروز را به تنهایی انجام بدهند. گفتند حالا که مکتب نرفتند در خانه بمانند و در مورد کار اشتباه امروز خودشان بنویسند و با آواز بلند بخوانند و بگویند که دیگر این اشتباه را تکرار نمی کنند. برفی سرش را پایین انداخت، بکسش را از پشتش به زمین گذاشت، دست مادرش را گرفت و از کمکش تشکری کرد و از اشتباه خود بخشش خواست. مادر اصلی به برفی گفت تو هم پهلوی اصلی و خواهر و برادرش بنشین و اشتباه خود را بنویس. مادر گفت من برای معلمتان نامه می نویسم و از غیرحاضریتان معذرت می خواهم. مادران نفس راحت کشیدند و با هم با آهستگی از هر در قصه کردند. بچه ها همه ساکت و منتظر بودند. پس از چندین دقیقه اصلی با یک گوش افتاده و یک گوش سیخ شده قلم را بر روی میز گذاشت و نوشتش را به دست گرفت. پیش روی مادرش ایستاد و بلند بلند چنین خواند: مادر جان، در وقت نوشتن متوجه شدم که رفتن به باغ اشتباه بوده و اگر مادر جان برفی به داد ما نمی رسید، آقای پشک و بعداً باغبان به خاطر خرابکاری و دزدی ما را خوب جزا می داد. مادر سرش را با تایید جنباند و گفت خوب است، حالا تو برفی جان بلند بخوان تا بچه ها پن بگیرند. برفی خواند: من هم یاد گرفتم که دیگر در راه مکتب بازی گوشی نکنم. مادران بچه ها را تنها گذاشتند. گوش های برفی و اصلی سیخ سیخ شدند و از خوشی به جست و خیز شروع کردند و هم دیگر را در آغوش گرفتند و تعهد کردند که دیگر بدون اجازه به خانه یا باغ کس داخل نشوند و بازی گوشی نکنند و از درس و مشق خود باز نمانند.
داستانی بود برای اطفال با عنوان اشتباه برفی و اصلی از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان از بانو سعیده حسین. رادیو تلویزیون ملی و ریاست افغان فیلم تحت مدیریت حکومت طالبان 35 فیلم مستند و داستان کوتاه را تولید کردند و نمایش آن از پنجشنبه هفته گذشته که گذشت آغاز شده است. جاوید افغان، رئیس افغان فیلم در حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت این فیلم ها جنبه آموزشی و معلوماتی دارند. اما شماری از فیلمسازان و مسئولان پیشین ریاست افغان فیلم میگویند طالبان با تولید و نمایش این گونه فیلم ها میخواهند ایدئولوژیشان را در جامعه ترویج کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جاوید افغان، رئیس افغان فیلم حکومت طالبان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این فیلم ها شامل 10 فیلم مستند و 25 فیلم داستانی می شود که تا پایان همین هفته از طریق سینما آریانا و یک پرودکشن خصوصی به نمایش گذاشته می شوند. آقای افغان گفت که این فیلم ها توسط فیلمسازان جوان تولید شده و بیشتر جنبه معلوماتی و آموزشی دارند.
فیلم به نام تخارت مثلا یوردهای خراسان، در او فیلم زیبایی ولایت تخار معرفی میشه. در فیلم مثلا کوتا داریم و 25 فیلم داستانی داریم تا روز پنجشنبه انشالله در سینمای آریانا و سینمای نمارسانا به نمایش داده میشه.
آقای افغان گفت که تولید این فیلم ها مدت 6 ماه را در بر گرفته و بدون ارائه ارقام افزود که پول اندک در تولید این فیلم ها هزینه شده است. رئیس افغان فیلم حکومت طالبان میگوید این فیلم ها در ولایت های مختلف از جمله هرات، تخار و ولایت های مشرقی تولید شده و دختران و زنان نیز در آنها نقش بازی کردند. هرچند رئیس افغان فیلم حکومت طالبان میگوید این فیلم ها جنبه آموزشی و معلوماتی دارند، اما مسئولان پیشین ریاست افغان فیلم در حکومت جمهوریت برداشت دیگری از تولید این فیلم ها دارند. سهرا کریمی، فیلمساز و رئیس پیشین ریاست افغان فیلم، در مورد ساخت فیلم های مستند و داستانی از سوی طالبان به رادیو آزادی گفت
طالبان یک رژیم ایدئولوژیک است، از هر وسیله استفاده میکنه تا ایدئولوژی خودش را به ترویج بده. اما میترسم که متاسفانه این فیلم و فیلمسازی به یک صلاح دیگه ای برای سفیدنمای طالبان تبدیل شود و همچنین ما مطمئن هستم 100% که از او به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میشه.
پیش از این نیز شماری از مسئولان پیشین رادیو تلویزیون و فعالان رسانه‌ای در صحبت با رادیو آزادی از چگونگی تهیه برنامه‌ها و فیلم‌ها از سوی تلویزیون ملی انتقاد کرده بودند. اسماعیل میاخیل، رئیس پیشین این تلویزیون در نظام جمهوریت، ادعا کرده بود که طالبان حتی تمرینات حملات انتحاری را از طریق تلویزیون ملی نشر و پخش می‌کنند که این کار در تضاد با اصول اخلاق خبرنگاری قرار دارد. ادعای کسوی احمد الواسیق، رئیس رادیو تلویزیون ملی، رد شده بود. رادیو تلویزیون ملی طالبان پیش از این سریال را به نام رای پاک با محتوای زندگی خانوادگی و جرم در جامعه تولید کرده بود که در ماه رمضان از طریق تلویزیون ملی و شماری از رسانه‌های دیگر نشر شده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
گزارشی بود از نمایش چند فیلم کوتاه مستند در کابل از سوی ریاست افغان فیلم و رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت مدیریت طالبان. در این هفته دو جالب داریم. اولی مشکل چای آب روستا از صفحه محمد الله همدرد و دومی رهبر موفق. نخست چای آب روستا. در زمانهای قدیم روستایی بود که فقط یک چای آب آشامیدنی داشت. یک روز تصادفاً سگی به داخل چاه افتاد و مرد. آب چاه دیگر غیر قابل استفاده بود. روستاییان نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را به آنان بگوید. مرد خردمند به آنان گفت که 100 سطل از چاه آب بردارند و دور بریزند تا آب پاک جای آن را بگیرد. روستاییان 100 سطل آب برداشتند اما تغییر نکرد. و آب کثیف و بدبو بود. دوباره پیش خردمند رفتن او پیشنهاد کرد که 100 سطل دیگرم آب بردارن. روستاییان این کار را هم انجام دادن، اما باز هم آب کثیف بود. روستاییان بنابر گفته مرد خردمند برای بار سوم هم 100 سطل آب از چاه برداشتن، اما مشکل حل نشد. مرد خردمند گفت چطور ممکن است این همه آب از چاه برداشته شود اما آب هنوز آلوده باشد؟ آیا شما قبل از برداشتن این 300 سطل آب مرده سگ را از چاه خارج کردید؟ روستاییان گفتند نه، تو گفتی فقط آب برداریم نه مرده لاشه سگ را. در حل مشکل و مشکلات ابتدا علت اصلی و ریشه آن را کشف کرده و آن را از بین ببرید. در تحلیل مسائل تصویر کلی از موضوع را ترسیم و تجسم کنید و روی کرد و تفکر سیستماتیک را دنبال کنید. جالب دوم، رهبر موفق. زین العابدین ابوالکلام رئیس جمهور پیشین هند که به خاطر برنامه‌هایش در توسعه موشک بالستیک و سکوی پرتاب به عنوان پدر موشکی هند شناخته می شود، در 27 جولای 2015 در سن 85 سالگی و در حالی که مشغول سخنرانی بود درگذشت. او با آگاهی علمی و افتخاراتی که در دست داشت توانست هندوستانی نچندان ثروتمند را به قدرت منطقوی مبدل کند و این را دانش و فهم و آلایش به ارمغان آورد. تلویزیون دولتی هند چندی بعد از مرگ رئیس جمهور فقیدشان دارایی و ثروت او را به شکل حیرت انگیز به شرح زیر اعلام کردند: 3 دست شلوار، 6 عدد پیراهن، 3 دست دریشی، 1 ساعت دستی، 2500 جلد کتاب. 1 منزل و آپارتمان دولتی که مدتا قبل به جامعه دانشمندان تحویل داده بود. موجودی بانکش 0. او از شخصیت هایی بود که بی حد و اندازه به علم و دانش علاقه‌مند بود و تا پایان عمر خود را دانشجو می نامید و علم را گریگوشای مشکلات کشورش می خواند. یکی از سخنانش قبل از مرگ که به استقبال گسترده همراه شد به شرح زیر بود: در روز مرگم رخصتی اعلام نکنید و اگر مرا دوست دارید پس همان روز هم کار کنید تا به عقب نمانیم. او را میتوان الگوی یک رهبر موفق به سطح جهان نامید. نامش در دل تاریخ هند جاودان است. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری را خود شاعر شفیق یارقین دکلمه نمود.
به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی، به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی، و چه حافظانه نامم به غزل غزل سرایی. چه حضور سبز سبزی وطن تخیل من، چه حضور سبز سبزی وطن تخیل من، که شگوفه می براری، که شگوفه می براری، که جوانه می فزایی. به نوازشت سپردم همه بیقراریم را، به نوازشت سپردم همه بیقراریم را، که برگ رگم تو خونی و نفس نفس هوایی. ز یخ دوگانگی ها همه پیکرم فسرده، ز یخ دوگانگی ها همه پیکرم فسرده، بشکن یخ وجودم که یگان آشنایی. همه مرغکان عاشق ز قفس بیرون پراندم، همه مرغکان عاشق ز قفس بیرون پراندم، که تو ای قناری من به قفس دوباره آیی. دل من ز عشق پر شد، دل من ز عشق پر شد، به خدا رسم به زودی، که تو قاصد محبت ز حریم کبریایی، که تو قاصد محبت ز حریم کبریایی.
چه شعری بود به صدای خود شاعر شفیق دیباج. از محبت در جهان امروز یک نام است و بس، لاف عشق این هوسکاران همه خام است و بس. دل نبندی عشقری با رنگ های دل فریب، که همه نیرنگ ها نیرنگ اوهام است و بس. مطلع و مقطع غزلی بود از مرحوم صوفی وارسته جناب عشقری. شماری از علاقمندان تصوف و عرفان با شنیدن و خواندن همچو اشعار شاعران متصوف به مفهوم محتوای آن به درستی نمی رسند، چون که تصوف دنیایی از معرفت است و سوالاتی ایجاد می شود که تصوف با عرفان چه تفاوت معنایی دارد. دوست گرامی مجله آزادی، مرشد پیران و آگاه مسائل عرفانی جناب هیلمن غزنوی در این هفته به تمایز این دو اصطلاح تصوفی پرداختن که تا حدودی جواب به پرسش این خواننده ها خواهد بود. با سپاس قبلی از هیلمن غزنوی به تحلیل ایشان گوش فرا می دهیم.
به نام دانای هر ضمیر و سرمایه فقیر و درود به پایان بر روان رحمت عالمیان. سلام علیکم عزیزای بیننده و شنونده. دوستان زیاد پرسیدن که فرق بین عرفان و تصوف چی است. عرفان خودشناسی و خداشناسی است و تصوف میتود یا روش آموزش پرورش و تعلیم و تربیه عرفان است. هیچ فرق نداره. عرفان خودشناسی و خداشناسی و تصوف میتود یا روش خود عرفان است، روش عملی، روش تعلیم و تربیه، روش میتود آموزش و پرورش عرفان تصوف میگن. عرفان کاملترین تعریفایی که از عرفان پژوهشگرا تا حال دادن میگن عرفان هنر یگانگی با حقیقت است، علم رازگشایی و رازداری است، فن سکوت و حیرت است، قرار با بستن با حق و فرار از خلق است و بالاخره فراگیری الفبای مکتب وجود آدمی است. خود چی است؟ شناخت چی است؟ خود چی است؟ شناخت یک شناخت عام است که یعنی شناختن. یکی این شناخت عرفانی هست، ما در پیش آینه استاد میشیم خود میبینیم خود شناخت، نه خود واقعیه. خود واقعیش چی است؟ خود واقعی انسان اون منفخه الهی است که در این انسان دمیده شده در نفسش، در تنش، در وجودش. اما نفخه الهی خود واقعی یا من حقیقی است. او رو وقتی که شناختیم، شناخت او منتج به شناخت پروردگار یا خالق متعال میشه. یکی میگه خودشناسی موجب خداشناسی است یا خودشناسی سبب خداشناسی میشه. این گفه از زمان فلاسفه یونان باستان تا زمان بزرگای اسلام همه گفته که این شناخت انسان باعث شناخت پروردگار عالم میشه. من عرف نفس فقط عرف ربم. فرق که تصوف عرفان چیست؟ فرقش هیچ فرق نداره. عرفان شناخت میگن، شناخت خدا و انسان هم خودشناسی که موجب خداشناسی میشه و تصوف اونمو متد تعلیم و تربیه عرفان است یا روش آموزش و پرورش عرفان تصوف میگن. من امیدوارستم که دوستای ما که میخوان در این مورد زیاد مطالعه بکنن یا تحقیق بکنن مراجعه بکنن و آثاری که پژوهشگرای معاصر در مورد عرفان نوشته کردن، در عرفان ادیان مختلف و در عرفان اسلامی و در مورد شناخت از نظر عرفان، از نظر سایکولوژی، از نظر تلپاتی. یک چیز دیگر رو نباید فراموش بکنیم، بعضی کسا میگه که عرفان غیر منطقی است. غیر منطقی نیست، فرا حسی است. ما همونطور که پنج حس ظاهری داریم، حس باطنی داریم. عرفان حس ششم، فعال شدن حس ششم است. ضرورتش چی است؟ ضرورتش این است که تا جایی که پای علم و عقل لنگ میشه برای شناخت خود واقعی یا برای شناخت خدا، متمم علم میشه عرفان، نه متضاد. تضاد بین علم و عرفان وجود ندارد. عرفای ما داریم در تاریخ اسلام عزیز، در عرفان اسلامی بخصوص، مثل ابن عربی و لاهیجی که یا عرفان را به شکل علم مدون ساختن، فرمولیزه کردن. امیدوارستم که امون سواره که دوستای ما داشته برای این فرق در رابطه با فرق تصوف عرفان تا حدود تانسته باشم با سوالشان پاسخ داده باشم.
حرف‌های هیلمند غزنوی یکی از آگاهان مسائل عرفان و تصوف را شنیدید که در مورد فرق بین عرفان و تصوف صحبت‌هایی داشت. زنده را تا زنده از یادش کنید. الحق چنین است. شماری می‌گویند مردی بد و زنده خوب نداریم، اما من چنین نمی‌اندیشم. زنده خوب هم داریم و در هر رشته و تخصص که صد دریغ آنها را در حین حیات به ناشناخته ها نمی شناسانیم. و زمانی خدای ناکرده از این دنیا رفت، حس تعزیت ما تحریک می شود و تا سرحد مبالغه او را به آسمان ها می بریم و کسانی هم که از برای این ستایش ها اخلاصمند او می شوند، وقتی چنین است چرا زنده های قابل ستایش را که عمری را در راه خدمت به مردم سپری کرده اند یاد خیری از آنها نداشته باشیم. صدای آوازخوان مشهور و خوش صدا و خوش سیما اسد بدی را از برای رادیو و تصاویر و کلیپ های تصویری او را شماری دیدن و شماری علاقمند هستند که از حیات هنری و فردی او با خبر شوند. در این هفته دکتر اسد بدی را رسام و نگارگر معتبر کشور استاد حنیف شبگرد با آغازین اسد بدی، مردی که پنج انگشتش ده چراغ است، معرفی کردن که همکارم برای شما میخواند.
او رفت و من تنها شدم، او رفت و
استاد شبگرد می نویسد مهر و مهربانی یکی از خصیصه های وجود انسان است، اما در برخی ها این خصیصه ها بیشتر تبارز می کند. مهربانی به زندگی حیات می بخشد. این فضیلت سبب ایجاد رابطه بهتر و خوبتر با دیگران و باعث مهرورزی بیشتر می شود. نیروی مثبت مهربانی سبب می شود تا انسان ها در زندگی تاثیرگذار بوده و در ذهن و خاطره ها ماندگار بماند که یکی از چنین شخصیت ها اسدالله بدیع، دکتر، شاعر، آوازخوان و هنرپیشه موسیقی و تمثیل که به گفته بزرگان ما پنج انگشتش پنج چراغ است می باشد. اسد بدیع در سال 1340 در شهر مزار شریف ولایت بلخ مهد علم و فرهنگ به دنیا آمد. دوران مکتب ابتدایه را در زادگاهش و تحصیلات نیمه عالی و عالی را در کابل پیش برد و هم به زودترین فرصت از استعداد خداداد هنریش استفاده کرده و یک آوازخوان موسیقی پاپ افغانستان شد. او در سالهای دهه 50 به موسیقی رو آورد و در آغازین سالهای کار هنری خیش به اوج شهرت رسید و این زمان بود که بدیع به عنوان یکی از اعضای گروه هنری موسیقی باران که فرهاد دریا، زندیات، مختار مجید و دیگران شامل بودند قرار گرفت که نه تنها به خاطر صدای گیرا و گرمش بل به دلیل ظاهر آرام و مهربانش صاحب محبوبیت زیاد در بین علاقمندان موسیقی خصوصا جوانان شد و این محبوبیت باعث شد تا بدیع در سال 1362 خورشیدی به عنوان آوازخوان سال انتخاب گردد. اسد بدیع در سال 1992 میلادی نسبت ناملایمات سیاسی و نظامی وطن را ترک کرد و رای دیار هجرت را پیش گرفت و از همان سال تا حال در سوئیس مسکن گزین است. درد وطن و انسان دوستی او را وادار کرد تا تحریک بیشتر کند و علاوه بر کارهای هنری و کارهای خیریه نیز مشغول شد که 4 سال را در پروژه مبارزه با ایدز در اداره صلیب سرخ طور داوطلبانه کار کرد و بعدها مسئول امین پروژه شد. او زمانی که در رادیو افغانستان کار هنری را آغاز کرد علاقه‌مند گردانندگی بود. وی به ادبیات و هنر تمثیل نیز علاقه زیاد داشت و این علاقه‌مندی به حد زیاد بود که اسد بدیع هنوز در صنف نهم مکتب بود که به اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان مراجعه کرد و پس از سپری نمودن آزمون در هنر تمثیل به این اداره طور بالمقطع جذب و بیشتر در برنامه‌های جوانان و نوجوانان نقش‌های را به تمثیل می‌گرفت. پس از فراغت از مکتب شامل دانشگاه طب شد و پس از 7 سال تحصیل به حیث دکتر جوان از دانشگاه فارغ گردید. بدیع که حال در سوئیس زندگی دارد در یکی از شفاخانه های شهر جنیوی این کشور مصروف خدمت به مریضان و نیازمندان است. بدیع همچنان شعر می سراید و با این صفت که شاعر هم است با تعداد انگشتانش صاحب هنر و کمال است. آوازخوانی، نوازندگی، آهنگسازی، شاعری، تصنیفسازی، تمثیل و گردانندگی برنامه‌های تلویزیونی و طبابت از جمله کمالات است. اسد بدیع در کشورهای مختلف دنیا برای مردم کنسرت اجرا کرده است، اما مصروفیت‌های طبابت و دلجویی و تداوی مریضان سبب شد تا بدیع از موسیقی، آوازخوانی و تمثیل دور قرار گیرد. وی از خودگذشتگی را وظیفه خود می داند. بسیار گرم و صمیمی و با احساس عمل می کند و برای روابط خیش با دیگران ارزش قائل است. اندوخته های علمی خیش را در اختیار نیازمندان قرار می دهد و از هیچ کمک به دیگران دریغ نمی کند. و در واقع اسد بدیع همیشه در تلاش کمک رسانی به دیگران است که خوشبختانه من هم افتخار مراوده و صحبت ها با اسد جان بدیع را دارم. جا دارد این همه از خودگذری، فکر و اندیشه مثبت تقدیر و تمجید شود. استاد شبگرد می نویسد من وظیفه خود دانستم تا با کار روی تصویرش از وی تقدیر و سپاسگزاری کنم و آرزو دارم دوستان و بینندگان از شخصیت و اهلیت این جوان دانشمند، هنرمند و ادیب کشور همه آگاهی حاصل کنند.
سلام بگم که مردم عاشقم، ترسی ندارم از کسی، دل خود فدای یار کنم.
نوشته بود از استاد حنیف شبگرد در مورد زندگی و شخصیت اسد بدیع آوازخوان خوش صدای افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از اسد بده به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
داستانه دل پرشان است، خانه دل از رفا ماننده ستان است، جست و جوی امکان در دل امکان
خانه